بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. حدیث پیشگاه حضرت بقیة الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، ساحت مقدس امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب که امروز به سوکش نشسته ایم، صلوات بر محمد و آل محمد اهدا بفرمایید. دیروز عرض شد که برخی از امور هست که موجب میشه در ماه مبارک رمضان انسان نتوانه روزه بگیره، مثلا کسالت پیدا میکنه، مسافرت میره، یا خانومیست حامله هست یا شیر بچه میده. گاهی تنها قضا بر اون شخص واجب میشه، گاهی اضافه بر قضا کفاره هم یا فدیه هم باید بده. یعنی عذر داره در ماه مبارک رمضان که روزه بگیره، حالا یا مسافرت هست یا کسالت هست یا خانومیست بچه ای شیر میده. برخی مواقع فقط قضا واجب هست، برخی مواقع گذشته از قضا فدیه هم باید بده، یه مطعام 750 گرم. مثلا اگر خانه می بود شیر بچه می داد روزه بگیره، این به بچه ضرر می رسانه، اینجا نیاز نیست روزه بگیره، بچه شیر بده بعد از ما هر وقت توانست این روزه رو بگیره، اما یه فدیه هم باید بده. دیروز اینو عرض کردم خدمت. یا خانمیست حامله هست، این اگر روزه بگیره برای خود یا بچه ایجاد مشکل میکنه، خودش بیماری میگیره یا بچه دچار مشکلات ضعف میشه، در اینجا نیاز نیست روزه بگیره. انشاءالله بعد از حمل و شرایطی که براش رخ داد توانست روزشو بگیره، اما یه فدیه هم بده. این 750 گرم باز اینجا. اما صرف بیماری، شخصی ماه مبارک رمضان بیمار شده، یکی از دوستانم سوال کردن عذرش بیماری است. در برخی از بیماری ها نیاز نیست، همین که شخص بیمار باشه نتونه روزه بگیره قضا کفایت میکنه، اما برخی از بیماری ها نه، اینها گذشته از این که باید قضا کنه فدیه هم باید بده. مثل مرض استسقا که باید ای مرتب آب بخوره، اما خود صرف بیماری نه نیاز نیست. یعنی شخص سرما خورده، شخص دچار بیماری ویژه ای شده که اصلا نمیتونه روزه بگیره، سرماخوردگی، آنفولانزای شدید، نمیتونه روزه بگیره. این فقط قضاء روزه واجبه. اما یه موقع به گردنش کفاره هم میاد، فدیه هم میاد. اون کی هست؟ وقتی حالش خوب بشه تا رمضان آینده این شخص چکار کنه؟ روزه نگیره، اون وقت فدیه به گردنش میاد. لذا اون سوالی که از عزیزان دیروز کردن تفکیک باید بشه، این نکات متوجه باش. یک سوالی کردن دوستان از تفسیر سوره جمعه که خداوند در قرآن با قوم یهود در سوره جمعه هم که بحث کردیم خیلی تند برخورد میکنه. میگه یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله لا یهدی القوم الظالمین. میگه یهودیا اگه شما راست میگید که شما ابناء الله هستید، بهشت مال شماست، کسی دیگه در بهشت نمیره، فتمنه الموت، پس بگید خدای مرگ ما رو برسون بریم بهشت دیگه، اونجا که آبادتر این دنیاست. و شما این فقط همچین آرزوی نمی کنید. خداوند قوم ظالم، اینجا عنوان قوم ظالم بهشون میده، هدایت نمی کنه. اما در سوره بقره داره فضلناکم علی العالمین، ما این قوم را بر جهانیان برتری دادیم. خب این چجور جور در میاد؟ خداوند وقتی که حضرت یعقوب را پیامبر کرد، قوم بنی اسرائیل را امت پیامبر قرار داد، چون حضرت یعقوب تو قوم بنی اسرائیل زندگی میکرد. اصلا اینم که بهش میگن بنی اسرائیل، چون اسم حضرت یعقوب اسرائیل هست. اسرا یعنی عبد، ایل یعنی خدا، اسمش عبدالله بود. نسل حضرت یعقوب و پیروانش شد بنی اسرائیل، یعنی کسانی که تابعیت حضرت یعقوب داشتن. خداوند به اعتبار این که اینا امت حضرت یعقوب هستند، خب امت پیامبر شدن دیگه، برتری داد به دیگر امت ها. بعد حضرت یوسف آمد و همینطور تا خدمتون که عرض کنم افرادی مثل حضرت موسی آمدن، باز حضرت موسی هم تو همون قوم بود دیگه، باز برتری داد. و فضلناکم علی العالمین اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، نعمتهایی که ما به شما دادیم، حتی خوراک از آسمان بره اینها می آمد، من و سلوا. اینقدر اینها مورد لطف و عنایت خدا قرار گرفتن، پیامبران از اون قوم مبعوث شد. اما اینها یک قومی بودند که اگر پیامبر لحظه اونها را رها میکرد، اونها از دین منحرف میشد. گروه کثیرشون گوساله پرستشون میشد، بهانه میگرفتن، غذا از آسمان براشون میامد، از بهشت میامد براشون، میگفتن ما من و سلوا نمیخوریم، یعنی غذاهای خوب بهشتی، نمیدونم عسل و شیر و این پرندگان بریان شده نمیخوریم. چی میخورید؟ پیاز ما میخوریم، ما پیاز میخوریم، ما عدس میخوریم. پیامبر میگفت بابا اینا که اصلا ارزشی ندارن، اون غذای بهشتی. میگه خب ما نمیتونیم، ما چقدر غذای یک جور بخوریم؟ بهانه میوردن. میگفت یه گاوی بکشین که بابا این بنده خدای کسی که میخوان فدا بشه قصاص بشه نجات پیدا کنه. میگفتن گاوه چه رنگ باشه؟ میگو اینطور باشه. بوده چند سالش باشه؟ اینطور باشه. شاخ هم داشته باشه، چاق باشه، لاغر باشه، یه کاری بکنن خلاصه از زیرش در برن. یه قوم بهانه‌جو بودن. خداوند این قوم به اعتبار پیامبرش برتری داد. شما قوم پیامبری، اونا ناشکری کردن، ناشکری کردن، خداوند عذابشون کرد. این که میگه فضلناکم علی العالمین، یعنی تو اون زمان، تو اون زمانی که حضرت یعقوب و حضرت یوسف و اینها بودن، اینها پیرو این پیامبران بودن، حضرت موسی بودن، تا ناشکری کردن خداوند این نعمت را از اونا گرفت و عذابشون کرد. الان امت مسلمان هست، زمان زمان اسلامه، پیامبر خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. به اعتبار پیامبر اکرم امت اسلامی الان فضیلت داره. اینا به اعتبار پیامبرشون هست که فضیلت دارن، نه ذات خودشون. الان که دیگه اون پیامبری حضرت موسی تمام شده، حضرت عیسی تمام شده، اون فضیلت اون قوم هم دیگه تمام، بلکه عذاب شدن به خاطر این بهانه هایی که می گرفت. فرمودن چه کار کنیم که در رابطه با توبه می کنیم دوباره مرتکب نشیم، توبه را نشکنیم؟ باید مواظب بود، پاسبانی از خود داد، مراقبت از خود کرد، ول خودمون تو دنیا نکنیم. آدم چطور از طلا و نقره و جواهراتش نگهبانی میکنه دزد نزنه؟ از خودش هم مواظبت کنه که دزدش نزنه. به خاطر دو قرون پول و نمیدونم یه اموراتی که برای ورثه میگذاره و آخرتش خراب میشه، اینطور خودش نبازه. باید مواظب بود، مراقبت کرد، پاسبانی، نگهبانی از خود داد. همونطور انسان از یک مقدار پول و نمیدونم جواهراتش نگهبانی میده، از خودش مهمتر از جواهرات خود انسانه. خود انسان از خودش نگهبانی بده. صلوات محمد بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
عجل. نوعاً امتهایی که با پیامبران بودند امتهای ناسپاسی شدند. امتهایی بودند که قدر پیامبر رو ندونستند، قدر دینشون رو ندونستند، نعمتهای خدا که برشون وارد می شد شکر نمی کردند. به همین جهت دچار بحران شده. در آخرین آیه سوره جمعه اینطور می فرماید و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. مدینه بعد از آنی که ساحت مقدس رسول خدا علیه آلاف و تحیید و سنا اونجا مستقر شدن و 10 سال حکومت تشکیل دادن در مدینه، مدینه آباد شد. لذا تمامی تجار سیار کاروانه ها به سمت مدینه می آمدن. و وقتی که وارد مدینه می شدن صدا می کردن که قماش داریم، یکی می گفت فلان مواد غذایی داریم، صدا میکردن، مردم ها متوجه میشدن، میامدن از در خانهشون بیرون و اون چیزایی که نیاز داشتن میخریدن. این کاروان ها زیاد میشد. از اون طرف هم چون جمعیت زیاد شده بود، این سیرکه ها که حالا تحت عنوان سیرک مطرحن، آواز و خوان ها که با حیوانات بازی میکنن می آمدن، آهنگ می زدن، این حیوانات هم مثل میمون خودشون بالا می کردن، پایین می کردن، اینا هم صدا می کردن. این بچه ها، خانم ها دست بچه هاشون می گرفتن، می آمدن بیرون، نگاه این امورات می کردن. برخی مواقع می شد روز جمعه حادثه اتفاق می افتاد. اون کاروان روز جمعه می آمد نزدیک ظهر یا هنگام صلات، صدا می کرد. پارچه داریم، قماش داریم، نمی دونم اسباب خونه داریم. گاهی هم این سیرکا می آمدند، شروع میکردن خوندن و دست زدن و آهنگ زدن و این بچه ها و خانواده میگفتن ها آمدند. گاهی این حادث روز جمعه هنگام نماز جمعه اتفاق میفتاد. پیامبر هم داشت نماز جمعه میخوند، خطبه میخوند. همین که صدای کاروان میامد، صدای این سیرک میامد، و اذا رأوا تجارتا، زمانی که میدیدن یک تجارتی آمده، او لهوا، یه جریان لهوی آمده، سیرکی آمده، انفضوا الیها، سر از پا نمیشناختن، نماز جمعه رو ترک میکردن. پیامبر هم داشت خطبه میخوند. و ترکوک قائما، تو ایستاده بودی داشت خطبه میخوندی، تو رو ترک میکردن. ببینید فرهنگ چقدر ضعیف بود. و ترکوک قائما، قل یا رسول الله، بگو به اونها، ما عند الله خیر من اللحو و من التجاره، اونی که در نماز جمعه هست که ذکر خدا هست، فاسعوا الی ذکر الله هست، ذکر خدا هست، ثواب عظیمی که داره. میگن نماز جمعه انسان بخونه استعنف، گویا تازه از مادر متولد شد، به خاطر اون توبه و عفوی که میکنه، اون دعاهایی که هست. به یکی از جاهایی که مجرب هست، اینو من محضر شما عرض میکنم، مجرب هست قطعا، حدیث هم داریم که دعا اجابت میشه بعد از اتمام خطبه دوم و اول نماز هست. یعنی خطبه دوم که تمام شد، نماز شروع نشده، ایفی ما بین، انسان دعا کنه. مجرب هست، حدیث داریم، مجرب هم هست. خیلی ها حاجت گرفتن همینجا، حدیث داریم ها، خیلی ها حاجت گرفتن. میقول ما عند الله خیر من الله و من التجاره، این چیزهایی که تو آثار و برکات نماز جمعه هست خیلی بهتر از این تجارت پارچه و اینا هست و نمیدونم این نگاه کردن، نمیدونم اون فلوت میزنه، این میمونه میپره، رسول خدا اونجا داره خطبه میخونه، آدم ول میکنه بعد میداره بره اونجا. این طبیعت انسان هست که تو محاسبه اشتباه میکنه. اونجا پیامبر هست، نماز جمعه هست، عنایات خداست، برآورده شدن و آجات هست، رشد فکری و معنوی و شعوری هست، اینو ترک میکنه، میره دو متر پاچه بخیر که دو قرون ارزون تر بشه. بنده عرض کردم که در شهر نمازای صبح برگزار بشه، تمام مساجد باز باشن، نماز صبح برگزار بشه. آقایون روحانیون آل عامدی کرد، آقا میگن آقا کسی نمیاد، کمه، برخی از مساجدم که هست کم هست. من پیشنهاد میکنم کمم باشه بخونید، ولو یه نفر بخونید. اما یه بند خدایی میگو اگر همون زمان قبل از نماز صبح، یعنی وقت نماز شب، اعلام بکنن فلان کوپن فلان چیز میده، دیگه معلوم نیست چه خبر میشه. تو محاسبه اشتباه میکنیم، برای گرفتن یک ارزاق حاضریم نیم ساعت قبل از اذان صبح تو صف بره، اما برای نماز صبح یکی تو صف نمیره. ای تو محاسبه اشتباه میکنه، فکر میکنه اون ارزش داره. نه، این نماز صبح ارزش داره، نماز جماعت ارزش داره. بعد اینا هم رو میدونیم، با این وجود باز عمل نمیکنه. درد اینجاست. انسان تو محاسبش اشتباه میکنه. لذا پیامبر خدا این ایستاده خطبه میخونه، داره ذکر میگه، نماز اونجا فقط تجارت و لهو دیده، محاسبش میگه اون بهتره. انفضوا الیها، میگه اصلا بال در میاره، میره اونجا. حالا بین پیامبر با این مردم چه کشید؟ چه رنجی کشید تا این امت رو درست کرد؟ این ستون پهنای جاهلیت عرب که خم شده بود در زوالدان رذایل اخلاقی، پیامبر چجوری این رو راست کرد؟ علناً در جاهلیت مشروب خاری میکردن، حتی بعد از اسلام هم بعضیشون وصیت کردن وقتی ما میمیریم ما رو توی تاکستان دفن کنید، که وقتی مردیم هم این ریشه درخت انگور تو دهانمون بره. بعد از اسلام هم اینطور بود. فساد، فحشا، جنایت، به خاطر یه شطور صدها نفر میکشتن، به خاطر یه شطور دخترها زنده به گور میکردن. افتخارشون این بود که این قوم قوی تر اون قوم غارت میکنن. توحش حاکم بود در جاهلیت عرب. پیامبر این آمد با دستان مبارکش این بنای خمیده و متعفن و دفن شده در جاهلیت آورد و یه امتی قرار داد که خداوند میفرماید امتا وسطا خیر امتا اخرجت للناس. شد این رسید به اینجا که وقتی که تو جنگ آب میدادن به یه نفر از تشنگی میخواست بمیره، میگو نه به بغل دستم بدید. در جاهلیت هم دیگه رو میکشتن، اینجا میگن میخوام میمیرم ولی به بغل دستم بدید. اون نمیخورد به بغل دستم بدید. در زمان امیرالمومنین هم همینطور بود. چی کشید علی ابن ابی طالب؟ جورج داک یک نویسنده مسیحیه، 200 بار نهج البلاغه خونده. ما شیعیان علی ابن ابی طالب چند بار از اول نهج البلاغه تا آخر نهج البلاغه ترجمهش خوندیم. این انسان مسیحی 200 بار نقل شده بود، فوتم کرد، 200 بار نهج البلاغه با دقت به کتاب علی صوت العدالت الانسانی نوشت. حتی برای من نقل کردن که خانمش به خاطر این موضوع که تمام وجودش شده بود علی ابن ابی طالب و تحقیق میکرد ازش طلاق گرفت. که از آقون رفته بود خدمت ایشون لبنان صحبت کرده بودن، تو شما چرا همه شیفته علی ابن ابی طالب هست؟ گفت نسختون وحیده، یه دونه نسخه تو آدم وجود تو تاریخ پیدا شد، لا یورا مثله قبل و بعد، دیگه همانندش نه قبل دیده شد و نه بعد، دیگه نمیشه مثل علی ابن ابی طالب دیگه پیدا نمیشه، نه قبل دیده شد و نه بعد. میگفتن علی ابن ابی طالب اینطور نیست که حرف بزنه، بگه عدالت، بگه خدمت، بگه ایمان، بگه معرفت، نه، ذات علی ابن ابی طالب عدالت، ذات علی ابن ابی طالب ایمان بود، ذات علی ابن ابی طالب اخلاق بود، ذات علی ابن ابی طالب تقوا بود، سلول وجودش شده بود. یک روزی تو خیابون میگذشته، ببینید شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب که پیامبر اکرم میفرماید ما عرفک یا علی الا الله و انا، تو رو نمیشناسه کسی جز من و خدا، یه همچین عظمتی تو خیابون میگذشت، اشاره میگذشت، یکی شروع کرد توهین کردن بهش. هیچ بیشی نگفت رفت، گفتن آقا توهین بهت کرد، گفت چیزی گفت بلش کنه، ولقد امر علی اللعیم یصبنی فمزیت ثم قلت لم یعنینی، شخصی نادرستی به من یه چیز گفت، گفتم این قدر علی هست شاید با یه علی دیگه بوده. حاکم اسلام شد، اسلام اون زمان که خیلی وسعت داشت، از حکومت علی ابن ابی طالب جز غم و اندوه و جنگ و لطمات نان جو و نمک چیزی عائدش نشد، چیزی عائدش نشد. یه روز ابن عباس گفت آقا شما بیایید، کاریز داشت کفششو میدوخت، گفت ابن عباس گفت بله آقا، به این کفش چقدر میارزه؟ گفت هیچ، این همه وصله خورده و خودت مالا داری وصله میدوخت، گفت به خدا قسم دنیای شما برای من از این کفش کمتر قیمت داره، این حکومت برای من کمتر قیمت داره، مگر اینکه بدونم اداء حق مظلومی از ظالمی بگیرم، یه خدمتی بشه. شبا شما میدونید چه کارها میکرد، خونای فقرا و معرومین و مستمندان و یتیما و عبادتش و هر چیزی که شما بگید خوب علی ابن ابی طالب در اوجشه، بگید فقیر نماز خوب، فقیر نوازی خوب تو اوجه، بگید عبادت تو اوجه، بگید شجاعت تو اوجه، بگید اخلاق تو اوجه، بگید تقوا در اوجه، بگید ایمان تو اوجه، لذا فرمود لو کشف الغطا ما ازداد یقینا، اگر این تمام پرده ها کنار بره بر ایمان من یک چیز اضافه نمیشه، چون من اون طرف هم رو دیدم. پنج سال حکومت کرد، تو این پنج سال یک روز نذاشتنش آرام باشه که به درد مردم برسه، به گرفتاری برسه. جنگ صفین تعمیل کردن، جنگ نهروان تعمیل کردن، جنگ جمل تعمیل کردن، اینا هم خارجی نبودن ها، رومی باشن، از مغاربه آمده باشن، نه همین مسلمان ها. معاویه با باندش پیرن عثمان علم کردن، معاویه کسی است که عثمان نامه براش نوشت. این در کتب اهل سنت هم هست. نامه براش نوشت آقا من محاصره شدم در مدینه، ما با شما خیشی داریم، لشکر دمشق رو بردار بیار منو نجات بده. گفت کمک نکنید، گروهاش کنید. بعد پیرن عثمان گرفته بود، میگه آقا ما خونخواه عثمان هستیم. بهانه بود. بعد خونخواه عثمان هستی، خب مخاطبت کیه؟ ببین کیا عثمانو کشتن؟ اونها. اشاره میکرد، میگه طرفداران علی ابن ابی طالب. خود امیرالمومنین آماده بود حفاظت ازش میکرد، امام حسن و امام حسین رو گفت براش آب ببرید، مواظبت بکنید. خود افرادی که بعد مدعی بودن اونا کشته بودنش تو تاریخ هست، به خاطر اینکه تضعیف کنن علی ابن ابی طالب، گفتن اطرافیان علی ابن ابی طالب. آقا میگه اگه کسی بخواد خونخواهی بکنه، من خود من هستم، با جناق من هست، داماد پیامبر هست، خلیفه مسلمین هست، بعدش خلیفه منم، شما از من میخواید؟ جنگ صفین برا انداختن، یک جنگ خونین، و بعد امیرالمومنین آمد این چشم فتنه رو بیرون بیاره، این فضا رو از بین ببره، این داعشی که شما میبینید سرچشمش تو اونجاست، تو سفینه. بسر ابن ارتاد، ضحاک ابن قیس، شریح بیل، مغیرت ابن شعبه، اینا میریختن فضاهای سرزمین اسلامی، سر بچه ها رو میبریدن جلو مادر، به خاطر رعب و وحشت ایجاد بکنن، بگن علی ابن ابی طالب نمیتونه نظام اجتماعی را، امنیت در جامعه ایجاد بکنه. ریختن در فرمانداری یمن، این عبیدالله ابن عباس فرماندار بود، نبود جلو و مادر، دو تا بچه دو جلو مادر سر بریدن که وحشت ایجاد کنه. این داعش از اونجا ایجاد شد، این از اونها یاد گرفتن. جنگ جمل را انداختن، طلحه، زبیر، تعدادی آمدن خدمت امیرالمومنین، گفتن یا علی خب ما تو را به خلافت رساندیم، ما با تو بیعت کردیم، خلاصه هوای ما را داشته باش. علی ابن ابی طالب خبران نیست، اول این کار نکردید، تازه اگر این کارم کرده بودید برای خدا بد کرده باشید، من یک ریال اضافه به کسی نمیدم، حق تو از بیت المال به اندازه بردت هست. گفت منو بردی یکی هستم؟ گفت بله. یکی دیگهش بگو ها بلاش اینجا نمیشین حرف بزنی، ما علی ابن ابی طالب میشناختیم، گفتیم مالا شاید تحول ایجاد بشه، یا نمیشه با این حرف زن. این میگه با برده همون میدم که به شما میدم، میگه شما شکم دارید بعد بخوری، اونم شکم داره بعد بخوری، تو زن و بچه داری، اونم زن و بچه داره، تازه تو مال داری، او هیچ نداره، بعد به اون کمک کنم. نمیشه با این. قبلی ها هوای ما رو داشتن، اینقدر به ما دادن که دیگه طلاهامون با تبر شکسته نمیشه، این نمیشه، عدالت داره، با عدالت علی نمیشه دیگه. رفتن جنگ جمل را انداختن، عایشه هم با خودشون همراه کردن برای توجیه کار خودشون، و چه جنایت هایی کردن. یه تعداد اطراف آقا بودن، اینها فریب خورده های جنگ صفین بودن، امرؤاس قرآن رو به نیزه کرد، یه تعداد منافق هم توی لشکر آقا امیرالمومنین گذاشته بودن، اینها آمدن بین مردم فرما با قرآن نمی جنگه. امیرالمومنین فریاد می زد شما با قرآن نمی جنگید، که شما با کسانی که نیزه زدن با قرآن می جنگید، اینا نیزه به قرآن زدن، اینا قلب قرآن رو نشانه گرفتن، اینا مخالف قرآن هستن. گفتن نه ما با قرآن نمی جنگید. میگو شما آقا با قرآن نمی جنگید، با کسانی می جنگید دارن علیه قرآن هستن. اینقدر عقب افتاده بود. به آقا امیرالمومنین گفتن به مالک، مالک بگو برگرد یا میکشید. آقا امیرالمومنین گفت بگید به مالک برگرد. مالک گفت آقا دیگه چیزی نمونده، چند قدم به خیمه معاویه است، بذار من کارو تمام کنم. گفت نه بابا، اینا این طرفو تمام میکنن، نه اصلا درک ندارن، شعور ندارن، برگرد. برگشت، شب که شد دید که صدای العفو بلنده. گفت چه خبره الان؟ گفتن میگه آقا ما پشیمانیم، اشتباه کردیم.